سلام به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. در آغاز توجه کنید به خبرها. در نتیجه انفجار در داخل یک مدرسه در ولسوالی نادلی ولایت هلمند دست کم 4 شاگرد کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات طالبان در ولایت هلمند میگویند شاگردان مکتب یک مرمی انفجار ناشده را پیدا کرده و با آن بازی میکردند که مرمی انفجار کرده است. در خبر گفته شده که در بین کشته شده ها 2 تن آن دختران بوده است. زخمی ها به شفاخانه ایمرجنسی ولایت هلمند انتقال داده شدند. یک مؤسسه خیریه مهاجرین افغان در کانادا به بخش زایشگاه و اطفال شفاخانه ملکی غزنی یک مقدار وسایل طبی را کمک کرده است. مقامات شفاخانه ملکی ولایت غزنی میگویند این کمک ها به این شفاخانه بسیار مفید بوده و در فراهم ساختن خدمات طبی سهولت ایجاد میکند. افغانستان هنوز هم یکی از کشورهایی است که مادران و اطفال نوزاد در وقت ولادت با خطر حیاتی روبرو میباشند. در برخورد بین خانواده ها در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی طالبان در پکتیا دیروز گفتند که این برخورد در رابطه با جلغوزه بین 2 خانواده صورت گرفته است. طالبان تا حال نگفتند که بعد از این برخورد کسی بازداشت شده است یا خیر. وبسایت ایرانی به نام هالویش خبر می‌دهد که یک افغان به نام محمد حسین علیزاده در زندان قم اعدام شده است. علیزاده در سال 1396 زمانی که 16 سال بود به اتهام کشتن یک تن با ضرب چاقو بازداشت شده بود. نظر به گزارش‌ها علیزاده قبلا گفته بود که با ضرب و شتم و فشار از او اعتراف گرفتند چاقو از او نبوده و در جریان جنگ او شراب نوشیده بود. در 3 دهه گذشته 70% اعدام افراد که در سن کمتر از 18 سال در ایران مرتکب جرم شدند عملی گردیده است. مرکز تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا سفر یک سفینه بدون سرنشین به سمت مهتاب را قبل از آغاز آن متوقف ساخت. ناسا میگوید قبل از آغاز این ماموریت متوجه شدند که یک تانکی تیل این سفینه لیک است. در آغاز هفته قبل هم تلاش برای پرواز دادن این سفینه 98 متره به سمت مهتاب به خاطر لیک شدن هیدروژن متوقف شده بود. ناسا میخواهد توسط این سفینه در سال 2025 انسانها را به مهتاب انتقال بدهد. در سال 1972 ناسا 12 نفر را به مهتاب فرستاده بود که در سطح این سیاره گشت و گذار کردند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. سازمان ملل متحد در مورد متاثر شدن صدها هزار مهاجر افغان در نتیجه سیلاب‌ها در پاکستان خبر می‌دهد. یکی از مهاجرین افغان در پاکستان می‌گوید:
بارندگی های اخیر در پاکستان سبب بسیار تباهی شده، بسیار خانه ها را بر سر مردم خراب کرد.
در دور دوم بازی های کرکت جام آسیا سریلانکا افغانستان را شکست داد، اما افغانستان 2 بازی دیگر در پیش رو دارد و اگر این 2 بازی را ببرد می تواند به دور نهایی برسد. خواست یکی از فعالان حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی و می گوید:
هرچند این واکنش های جامعه جهانی و عکس العمل هایشان هنوز در قبال بازگشایی دروازه های مکتب برای دخترها کدام نتیجه مثبت نداده، توقعی است که جامعه جهانی باید به اینمی به رسمیت نشناختن طالبا ادامه بدن.
در گزارش های خارجی از تلفات سیلاب ها در پاکستان نیز برایتان خواهیم گفت. شماری از جوانان از چگونگی روند استخدام در اداره های حکومتی طالبان شکایت می کنند. یکی از این جوانان می گوید:
با ما رئیس های طالب ها مطالب های اکده مجاز با ما میگن که شما جهاد کردین طالب بودین، میگم نیمه با کسای از که جهاد کرده طالب بودن با واسطه که وزیفه با شما نیست.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد در مورد متاثر شدن صدها هزار مهاجر افغان در نتیجه سیلاب‌ها در پاکستان خبر می‌دهد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین می‌گوید با یک تعداد مهاجرین متاثر شده کمک کردند، اما مهاجرین افغان می‌گویند که به آنها کمک درست نرسیده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR می گوید در پاکستان در حدود 431 هزار مهاجر افغان در مناطق زندگی می کنند که در نتیجه سیلاب ها متاثر شدند. نظر به گزارش ها این مهاجرین به کمک های عاجل نیاز دارند، زیرا از سرازیر شدن سیلاب ها در ایالت های خیبر پختونخوا، سند و بلوچستان آسیب دیدند. قیصر افریدی سخنگوی UNHCR به رادیو آزادی گفت که آنها در ایالت خیبر پختونخوا به یک تعداد مهاجرین آسیب دیده از سیلاب ها کمک کردند.
در آن مناطق پاکستان که آسیب دیدند و مهاجرین افغان هم در آنجا حضور داشتند، بدون شک که آنها هم متاثر شدند. UNHCR به حکومت پاکستان کمک می کند و حکومت پاکستان بعداً به مهاجرین امداد می رساند و UNHCR مستقیماً هم به مهاجرین کمک می کند.
سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین افزود آنها ارقام دقیق در مورد تلفات مهاجرین افغان در نتیجه سیلاب ها در پاکستان ندارند، اما در دیر پایین خبر زخمی شدن 4 طفل به آنها رسیده است. از سوی دیگر یک مهاجر افغان به نام فدا محمد لودین از کمپ مسلم باغ ایالت بلوچستان در یک پیام صوتی به رادیو آزادی گفته است که پاکستان در غم خود است و جامعه جهانی باید در این کشور غم آنها را بخورد. او افزود:
بارندگی های اخیر در پاکستان سبب بسیار تباهی شده، بسیار خانه ها را بر سر مردم خراب کرد، 4 دیواری ها را بر آنها تخریب نمود. از جامعه جهانی تقاضای ما این است که بیایند ما را از نزدیک ببینند، سروی کنند. در اینجا مردم در زیر آسمان بدون سقف نشستند و برای خوراک شام چیزی ندارند. اینها مزدورکار هستند، صبح پیدا می کنند و شب می خورند. در اینجا به خیمه ها و مواد خوراکی نیاز است.
به گفته ملل متحد هم‌اکنون 1.3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر می‌برند.
در دور دوم بازی‌های کرکت جام آسیا سریلانکا افغانستان را شکست داد. افغانستان در این دور هنوز 2 بازی دیگر در پیش رو دارد و اگر این بازی‌ها را ببرد می‌تواند به دور نهایی برسد. اما این 2 بازی با قوی‌ترین تیم‌های آسیا یعنی هند و پاکستان صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در دور دوم مسابقات کرکت جام آسیا دیروز سریلانکا در برابر افغانستان با تفاوت 4 وکت پیروز شد. بیتینگز را بازیکنان افغان آغاز کردند. در بتسمن های افغان رحمت الله گربز 84 رنز، ابراهیم زدران 40 رنز ساختند و در نهایت در 20 اوور به تیم رقیب خود 176 رنز را هدف قرار دادند. سریلانکا با از دست دادن 6 بازیکن به این هدف رسید. فرید هوتک مسئول بخش رسانه های کرکت بورد افغانستان شب گذشته بعد از ختم بازی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
در دور دوم بازی ها بین تیم های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا بازی بسیار دلچسب بود و بعد از بازی دشوار سریلانکا با بسیار مشکلات توانست خود را به هدف تیم ملی افغانستان برساند. از این به بعد افغانستان با پاکستان و هندوستان بازی خواهد کرد.
بازی افغانستان با تیم پاکستان روز 4 شنبه و با هندوستان روز 5 شنبه خواهد بود. در مرحله اول بازی های کرکت جام آسیا افغانستان به سریلانکا شکست جدی داد، اما در بازی دیروز بالران افغان نتوانستند که از هدف تعیین کرده 176 رنز خود دفاع کنند. مسابقات کرکت جام آسیا در 27 ماه آگوست آغاز شد و تا 11 سپتامبر در امارات متحده عرب دوام خواهد داشت. در پهلوی افغانستان و سریلانکا در این بازی ها تیم های ملی کرکت هند، پاکستان، بنگلادش و هنگ کنگ سهم دارند که در مرحله اول بنگلادش و هنگ کنگ بیرون شدند. امروز 2 تیم قدرتمند کرکت یعنی هند و پاکستان با هم بازی می کنند. در مرحله اول این بازی ها هند پاکستان را شکست داده بود.
انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد به محروم ماندن دختران بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب در افغانستان باری دیگر اشاره کرده می گوید دور نگه داشتن دختران از مکتب نقض غیر قابل توجه حقوق مساوی است که به گفته او به تمام افغانستان آسیب می رساند. ستار فروغ در آغاز گفتگو از ویسنا نویسنده و فعال حقوق زن پرسیده که ادامه چنین اظهارات در سطح بین المللی با گشودن مکاتب متوسطه و لیسه دختران کمک خواهد کرد؟
هرچند این بار اول نیست که جامعه جهانی در رابطه با بسته ماندن دروازه‌های مکتب برای دخترها واکنش نشان می‌دهد. در مدت این یک سال و قبل از او تعهدات و واکنش‌های نسبت به بسته ماندن دروازه‌های مکتب برای دخترای دانش آموز بالای صنف 6 صورت گرفته و امروز مدت یک سال میشه که حق آموزش بدون هیچ گونه دلیلی از دخترای افغانستان سلب کردن. از این لحاظ من باورمندی ندارم که طالبان تنها با واکنش نشان دادن و نشست‌های از سوی جامعه ملل اونا حق آموزش دخترای افغان به اونا پس باز برگردانن، چون سیاست طالبان یک سیاست پشت پرده است و ای که اونا چی میخواین و چی اراده ای دارن، چی تصمیمی دارن به هیچ کس معلوم نیست. پس این واکنش ها به نظرم کارساز نخواهد بود.
از دید شما محرومیت دختران از آموزش در افغانستان چی آسیب هایی را به این کشور به همراه دارد؟
میتونیم بگیم که این محرومیت دخترها از حق آموزش میتونه که پیامدهای ویرانگری را به افغانستان و به خود دخترای افغان در قبال داشته باشه. از جمله میتونیم بگیم که بسته ماندن دروازه‌های مکتب میتونه روان دخترای دانش آموز آسیب بزنه و روحیه و انگیزه دانش آموزی را در اونا از بین ببره. معلمین اونا همچنان میتونه که از حق کار محروم بکنه و در نتیجه خانه نشین بسازه، که اینا اکثریتشان نانآورا و سرپرستای خانواده های خود هستند که بیکاری در شرایط کنونی میتونیم حدس بزنیم که چی فاجعه ای را به بار خواهد آورد. اگر تمرکز طالبا پس از بسته ماندن دروازه‌های مکتب برای دخترها مدرسه سازی به معنی مدرسه سازی دینی بر مبنای تفکر طالبانی و دیوبندی باشه، شما عمق فاجعه را حد زده میتونین. یعنی یک نسل بی سواد و خانه نشین در افغانستان حکم فرما خواهد شد. در کنار از این، زیر ساختای آموزشی که در طی 20 سال با تلاش‌های فراوان به دست آمده بود از بین خواهد رفت.
ملل متحد چی کارهایی را انجام داده می تواند تا طالبان وادار شوند که به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه بدهند که به مکتب بروند؟
گفته می تانیم که جامعه جهانی در طی یک سال که دروازه مکتب برای دانش آموزان دختر بالای صنف ششم بسته بود، همو گامای ابتدایی خود برداشته که عبارت از عمومی تقویه کردن و واکنش نشان دادن است. اما میتونیم بگویم که خوشبینی که وجود داره ای است که جامعه جهانی به خاطر بسته ماندن دروازه‌های مکتب برای دخترای دانش آموز هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. توقعی است که جامعه جهانی باید به اینمی به رسمیت نشناختن طالبان ادامه بدن. هرچند این واکنش های جامعه جهانی و عکس‌العمل‌هایشان هنوز در قبال بازگشایی دروازه های مکتب برای دخترها کدام نتیجه مثبت نداده، اما ملل متحد میتونه فشارهای شدیدتری را به طالبان وارد کند تا دروازه های مکتب برای دخترها دوباره باز کنند. در کناری اگر یک اجماع بین المللی که در اون نماینده های واقعی دخترای دانش آموز افغانستان حضور داشته باشه و از حق آموزش اونا دفاع بکنه باید برگزار شود و از طالبان بخواهند که حق آموزش دخترها را بازگردانند. اما به نظر من طالبان به ارزش‌های انسانی، اسلامی و حقوق بشری در افغانستان باورمندی ندارند.
ویسنا نویسنده و فعال حقوق زن بود که در مورد باز شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم صحبت میکرد. کانون وکلای بین المللی در یک گزارش تحقیقاتی خود طالبان و گروه داعش را در افغانستان و پاکستان به نسل کشی ازاره های شیعه متهم کرده است. طالبان تا کنون در این باره ابراز نظر نکردند. این گزارش 83 صفحه‌ای با درخواست شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا تهیه شده است. بیشتر در این گزارش.
کانون وکلای بین المللی به تازگی گزارشی را نشر کرده که در آن نمونه های زیادی از کشتار هزاره ها در افغانستان روایت شده است. در این گزارش حکومت طالبان و گروه داعش به نسل کشی هزاره ها متهم شدند. مقام های حکومت طالبان تاکنون در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این گزارش که 83 صفحه دارد به گونه رسمی از سوی پارلمان بریتانیا تایید نشده، اما به درخواست اعضای آن در مورد وضعیت هزاره ها تهیه گردیده است. کانون وکلای بین المللی نهاد بریتانیایی است که در سال 1974 میلادی تأسیس شد و اکنون در 170 کشور جهان بیشتر از 80 هزار تن عضو دارد. در گزارش این نهاد از پیشینه تهدید و نسل‌کشی هزارها در افغانستان یاد شده، اما بر آنچه نسل‌کشی هزارها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگوست 2021 خوانده شده تاکید گردیده است. در این گزارش آمده است هزارها در افغانستان و پاکستان به دلایل قومی، نژادی و مذهبی از سوی طالبان، داعش و دیگر گروه‌های تندرو کشته می‌شوند. در این گزارش چندین مورد کشتار هزارها با تاریخ آن روایت شده که میتوان از آن جمله به دو انفجار که در ماه اپریل سال 2022 در مقابل دروازه لیسه عبدالرحیم شهید در دشت برچی محله هزار نشین در غرب کابل رخ داده است اشاره کرد. در این انفجارها دست کم 40 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. همچنان به اثر پرتاب بم دستی دیگری در مرکز آموزشی ممتاز که در 21 اپریل 2022 رخ داد و حمله دیگری در یکی از بزرگترین مساجد هزارهای شیعه در مزار شریف هنگام ادای نماز را یادآور شده که حداقل 30 کشته و بیش از 80 زخمی بر جای گذاشتند. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی درباره به کارگیری عبارت نسل کشی شک دارد. او برای اثبات این گپش به حمله های بر مسجدهای سنی ها و جوامع سنی نشین به شمول حمله روز جمعه بر مسجد گازرگاه هرات اشاره می کند، حمله ای که در آن در حدود 20 تن کشته شدند. در این گزارش همچنان گفته شده که یونما از اول جنوری تا 30 جون 2021 حداقل 20 رویداد هدف قرار دادن هزارهای شیعه را در افغانستان ثبت کرده است. کانون وکلای بین المللی در این گزارش به نقل از منابعش نوشته که با کوچ اجباری شرایط آسیب پذیری ایجاد می شود که در آن بیشتر جامعه هزاره در دراز مدت رشد و شکوفایی نخواهد داشت. در این گزارش همچنان بازداشت، شکنجه و تجاوز جنسی و خشونت زنان و دختران معترض و یا آنانی که تلاش برای بیرون شدن از افغانستان دارند نگران کننده خوانده شده. این گزارش همچنان نوشته که تاکنون هیچ یک از عاملان کشتار هزارها مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتند. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. حکومت طالبان پیش از این گزارش دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان که حکایت از نقض حقوق بشر و کشتار کارمندان حکومت پیشین را داشت رد کرده بود. این گزارش به چندین مقام دولتی در بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، کانادا، هلند و همچنین نمایندگان سازمان ملل و ICC تحویل داده شده است.
پاکستان از جامعه جهانی خواهان کمک‌های بشری شده است، زیرا این کشور با سیلاب‌های شدید دست به گریبان می‌باشد. تلفات سیلاب‌ها در پاکستان از 1200 نفر گذشته است. آنتونیو گوتریش، سرمنشی ملل متحد، وضعیت بشری را در پاکستان وخیم خوانده و گفته که در همین هفته به این کشور سفر خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از سید سمی عباس بشنوید.
سازمان ملل متحد می گوید که کمک‌های بشری را به مناطق سیلاب زده پاکستان سفر بر می کند. آنتونی گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در تویتر خود نوشته است که در همین هفته برای ابراز همبستگی با مردم سیلاب زده پاکستان به این کشور می رود. سازمان‌های امدادرسان بین المللی می گویند که بیش از 33 میلیون نفر در پاکستان از سیلاب‌ها متاثر شدند و 6.4 میلیون نفر به کمک‌های عاجل نیاز دارند. تعداد تلفات سیلاب در پاکستان به 1265 نفر رسیده و در حدود 6000 نفر دیگر زخمی شدند. مسئول بنیاد خیریه ایدی در بلوچستان، فیصل ایدی، روز جمعه در کراچی گفت که سیلاب ها تمام پاکستان را متاثر ساخته است. و افزود:
میں بہت نزدیک، بہت قریب میں بہت بڑا قحط مجھے نظر آ رہا ہے۔
من حس می کنم که در مدت بسیار کوتاه قحطی حکم فرما خواهد شد و اولین آثار آن را مشاهده می کنم، زیرا مردم ده ها روز است که گرسنه مانده اند. با وصف تمام تلاش ها ما هنوز هم به 90% مناطق سیلاب زده دسترسی نداریم. این یک حالت خطرناک است. کمبود مواد خوراکی دیده می شود و من به چشم خود بسته های گندم را شناور در آب دیدم. در هر منطقه هزاران تن گندم نابود شده.
در منطقه بحرین در ولایت خیبر پختونخوا پلها و سرکات تخریب شده و مردم برای به دست آوردن مواد خوراکی باید 7 تا 8 کیلومتر پیاده بروند. مقامات پاکستان میگویند که 441 طفل در بین قربانیان سیلاب شاملند و صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف هشدار داده است که بسیار اطفال دیگر به تهدید ابتلا به امراض گوناگون ناشی از سیلاب روبرو می باشند. در حدود 30 طیاره حامل کمک‌های بشری به پاکستان رسیده، از جمله 9 پرواز از امارات متحده عرب و همچنان ازبکستان، چین، ترکمنستان، اردن و قطر. علاوه‌بران قطار کمک بشری ترکیه هم به اینجا رسیده است. در این مورد وزارت خارجه پاکستان معلومات داده. یک طیاره حامل کمک‌های بشری فرانسه دیروز 3 سپتامبر به اسلام آباد فرود آمد. قماندانی قوای مرکز وزارت دفاع آمریکا گفته است که یک تیم بررسی را به پاکستان می‌فرستد تا ببینند که وزارت دفاع آمریکا در رساندن کمک‌های بشری به سیلاب زدگان پاکستان چی کمک کرده می‌توانند.
شنیدید که پاکستان از جامعه جهانی خواهان کمک‌های بشری شده است، زیرا این کشور با سیلاب‌های شدید دست به گریبان می‌باشد. و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از جوانان از چگونگی روند استخدام در اداره های حکومتی طالبان شکایت می کنند. دو تن از این جوانان که با رادیو آزادی گپ زدند ادعا می کنند وقتی به شماری از نهادهای حکومتی طالبان برای دریافت کار رفتند، با آنان گفته شده که آیا در جهاد 20 سال گذشته سهم گرفتند یا نه. این جوانان میگویند که به دلیل مشکل بیکاری اکنون ناگزیرند که افغانستان را ترک کنند. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مردم الان روزگارش خراب و مردم روز به روز در و در شده.
به دلیل مشکلات امنیتی از گفتن نامش برای گزارش خودداری میکند، اما میگوید از رشته برق از پلی‌تکنیک کابل فارغ شده و پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بیکار است. او ادعا میکند که شماری از مقامهای طالبان به گونه غیر مستقیم جلو کارگیری جوانان تحصیل یافته را در نهادهای حکومتی طالبان میگیرند. او به رادیو آزادی گفت:
در وزارت ها پست اعلان میشه، در جای کار پست اعلان میشه، میریم به خاطر کار یک وظیفه. به ما رئیس های طالب ها مطالبه یک دمجا هست، به ما میگن که شما و جهاد کردین طالب بودین. میگم نه، میگه با کسایی هست که جهاد کرده طالب بودن با واسطه که وظیفه به شما نیست، اما خویشاوندای خود و نزدیک های خود مطالبه که بوده که اگر مسلکی هستن نیستند و پس کل از واسطه استخدام شده.
وای میگوید وقتی از رفتن به اداره ها ناامید شده است، در گوشه یکی از جاده های کابل به دست فروشی رو آورده است. این جوان نام چند وزارت را میگیرد که برای درخواست به بست های اعلان شده حکومتی به آنجا مراجعه کرده است.
وزارت انرژی و برق، وزارت مهاجرین و عادتکنندگان، وزارت مخابرات رفتم به خاطر کار. اول خو برام اجازه داخل شدن در وزارت ندادن، اما کسایی که دمدان درازه بود افراد اشخاص مراد بسیار روی زشتم را انجام دادن. ما گفتم ما گونم چیز، ما به خاطر کار اومدیم. گفت گذشته مراد داری؟ آیا کدام کارت از مراد داشتی داری؟ ما گفتم نه. گفت که نداری، به تو اشخاص در اینجا جای نیست، به کسایی است که واو گذشته مراد داشتن و در امارات کار کردن و الان بر اساس حق از حق تو نیست.
پیش از این بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در 19 ماه ثور به نقل از سازمان جهانی کار نگاشته بود که در 3 ماه اخیر سال 2021 میلادی در افغانستان 500 هزار نفر کارشان را از دست دادند. این اداره از بیکاری شمار زیاد دیگری در جریان امسال نیز خبر داده بود. در ادامه گزارش آمده است که پیش بینی می شود تا تابستان امسال شمار بیکاران در افغانستان به 700 هزار تا 900 هزار تن برسد. این گزارش بیشتر روی کارمندان دولتی در افغانستان تمرکز کرده بود.
برم طرف خارج یک چند سبایی که زنده هستیم، سعی زندگی کنیم، در زندگی کنیم از افغانستان فیلند
کرد. جوان دیگری که اونیز نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید که پیش از آمدن طالبان روزگارش خوب بوده است، اما پس از آن وای بیکار شده و روزگارش خوب نیست. وای بر رادیو آزادی گفت:
در خود دولت اماراتم رفتم به خاطر کاروبار، مرا گفتن تو وقت طالب بودی نبودی؟ گفتم نه نبودم. مرا گفتن تو برو کار نیستی دیگه. ما روز به روز دیدم میرم که رفیقای نزدیک میرن طرف خارج از کشور میرن دیگه. ما هم دیدم که امید به ما در افغانستان نمانده دیگه، دیدم که روز به روز زق شده میره، بیخی تکلیف حساب گرفتیم.
در این مورد خواستیم نظر سخنگویان طالبان را نیز بگیریم، اما با تماس‌های مکرر پاسخ دریافت نکردیم. طالبان بارها گفتند که تلاش‌ها برای فراهم ساختن زمینه کار برای جوانان به شدت ادامه دارند و در این مورد با شماری از کشورها نیز صحبت شده است. نشست کمیسیون اداری حکومت طالبان در 14 ماه جوزا تصمیم گرفته بود که برای تعیین سرنوشت کارمندان دولتی که کارهایشان را از دست دادن طرح آماده شود. در این نشست همچنان گفته شده بود که زمینه‌های کار برای جوانان فراهم شود، اما از عملی شدن این تصمیم خبر در دست نیست. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، کمک‌های جهانی به افغانستان تا حد زیاد کاهش یافتند و به اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته است.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما که به حساب یک کلمال توان دانی 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر می خواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00-02-02-21-12-46-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و ممنون که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و حالا نوبت می رسد به پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
من تا قوتی سرامه نمیشم، سه شام روشه من گوشنه هستم. یاد خدا، یاد قرآن، یعنی تحصیلات تعلیم کردم. من در نظامی کار نکردم، 30 سال گروه کردم، زحمت کردم، تکلیف کردم. اینا را خدا سید بیسه شام اتنانی کارای خانه سادا کردم. حالا ایران مالی با خرک چند تارستک بودم، بودم که در بازار بودم خود اجوال سفتا کنم یا بکشم شما. نه چیز ندارم غیر دربار خدا زیر عدیده که من خود دولت نخواه دارم. خود یک قانونی ما از ما خود پیشه دارم میدن، خیرات ما رو نمیدن، زکات نمیدن. بدا مانیم که ما چی کنیم. نیسه شما با خدا رسی که یک تا نان آوردن بودم یک نفر در نمایی ما رسا داد بگرم تو گوشنه هستیم. بدا مانیم که ما چی کنیم.
من یکتن از متقاعدین لایش سمنگان هستم. امی امارات اسلامی دیگه بخشا را کم و بیش معاش را دادن، مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. امی متقاعدین بیچاره چی بنا کده که این معاش جا داده نمیشه، و در حالی که معاششان از 19 نفر نفوس داشته باشه و کدام آیداد هم نداشته باشه، خودشان متقاعد باشه، این روزگار خودش چی رقم پیش نگیرن.
من خلیل‌الله کارمند متقاعد از کابل به تهران شدم. 2 سال میشود که حقوق تقاعد برای من داده نشده و مشکلات سخت روزگار دست پنجه نرم میکنه. امارات اسلامی به متقاعدین حقوق نمیدهد و گدایگران را از شهر جمع‌آوری و به شهدا و معلولین حقوق را میدهد. آیا این را نمیداند که متقاعدین با مشکلات تلخ اقتصادی مواجه است؟ پس چرا سخنگوی امارات اسلامی میگوید که امارات اسلامی حقوق تمام مردم افغانستان را متعهد است؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 اف ام و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام شنونده باشید. همچنان رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها.